أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یکی از محتملات این کریمه آن است که کسانی که آشوبگرند، خدا به اونها هشدار میدهد که اگر به خود رحم نمی کنید، به این افراد مظلوم بیگناه رحم بکنید. اگر خدای ناکرده آتش فتنه روشن شد، دامنگیر نسل‌های بعدی هم می شود. فرزندان شما هم در این شعله می سوزند، اعقاب شما هم گرفتار این شعله اختلاف خواهند شد. از یه فتنه‌ای که تنها اثرش دامنگیر طرفین نمی شود، بلکه دامنش ادامه دارد و نسل‌های بیگناه بعدی را هم می گیرد، از اونا بپرهیزید. این یکی از محتملات کریم است. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بنابراین اگر منظور فتنه ای باشد که دیگران ساکتند و امر معروف و نهی از منکر نمی کنند، قهرا اونا هم ظالمند و مشکل لا تذیرو بازیتون و از روخ را و امثال ذالک مطرح نیست، بنگه خود اون هم ظالمه. و اگر منظور اون نباشد، بیگناهان جامعه باشد، این کار یه ارتباطی به مردم دارد و اون ظلم به بیگناه هست، یه ارتباطی هم به ذات اقدس اله دارد که خدای سبحان اون که افراد بیگناه را با این میازماید و به اونها پاداش عطا میکند. بنابراین اگر منشأ فتنه و خطر مردم باشند، دیگر اشکالی که لا تذیرو وازرتون وزر اخرا و مانندون اصلا مطرح نیست. این آیه میفرماد به این که به فتنه‌ای تن در ندید که تنها دودش به چشم شما می رود و بلکه مظلومین را هم آسیب می رساند، به افراد بیگناه آسیب نرساند. و اگر منظور اون باشد که اگر فتنه کردید، عقاب الهی نازل می شود که اون عقاب گسترده است، اونگاه اون سؤال مطرح است که لا تذیرو وازرتون وزر اخرا چه پاسخی دارد؟ جوابش همان است که برای افراد قاصر که مقصر نیستن یه آزمون است با یه پاداش. و آیه لا تذیرو و سایر آیاتی که از این سنخن اختصاص به آخرت ندارن، گرچه برخی از مفسران چه این توهم می‌کردند، بلکه این جزء اصول کلی حاکم بر آیات قرآنی است، شامل دنیا و آخرت هم خواهد شد. مطلع بعدی آن است که به مسلمان ها هشدار می‌دهد که شما به تاریخ اسلام توجه کنید. صدر اسلام، شما مسلمان ها هم مشکل درون مرزی داشتید هم مشکل برون مرزی. از در درون مرزی مسلمان ها در مکه در امان نبودند، بلکه صناعید قریش اینها رو به عنوان یه اقلیت غیرقانونی استضعاف میکردن. فرمود بس کرو از که انتم قلیلون، که گروه کمی بودی و غیر قانونی و مستضعف بودی، اونا شما را تحقیر می کردن، تضعیفتون می کردن، شما هم ناچار ضعف تحمیلی را تحمل می کردید، به هیچ امنیتی هم نداشتید، نه امنیت مالی، به اینکه انبارتون را مصادره می کردن. کسانی که می خواستن از مکه به مدینه مهاجرت کنن، حق فروش اموال نداشتن، اموالشون را مشرکین مکه مصادره میکردن. نه امنیت جانی داشتید، برای اینکه آدم ربایی و کشتن برای اونها عادی بود. تخافون ان یتخطفکم الناس، اختطاف یعنی رو بودن. اونطوری که شاهین و کرگس این گنجشگاه به حیوانات ضعیف هوایی را می رو باین، این جهان رسول میگن اختطاف. فمود شما مثل یک گنجشک ضعیفی بودید در چنگال کرگس و شاهین و امثال ذلک، که اینا شما را می رو بودن. و ذات اقدس اله همه این نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد و اضافه بر همه اونها شما را از طیبات برخوردار کرد. شما گروه کم بودید، جمعیت شما را زیاد کرد. چنگ در سوره مبارکه اعراف گذشت اذ کنتم قلیلا فکثرکم، که اون آیه را باید بخونیم. همون در اثر گسترش اسلام رقم و عدد شما زیاد شد. شما کم بودید زیاد شد. شما مستضعف بودید، تضعیفتون میکردن، ذات اقدس اله شما را به قوت به شوکت رسون که دیگه قدرت تضعیف نداره. امنیت مالی و جانی نداشتید، خدای سبحان به شما پناه داد، مأوا داد، شما را در مدینه به وسیله همت مردان انصار حمایتتون کرد، که مردم مدینه را قرآن با عظمت یاد میکند. فرمود یحبون من یهاجر الیهم، مردم مدینه با محبت از مهاجرین استقبال میشدن، اونا را پذیرای میشدن، نه از راه ترحم. اونطوری که احیانا ممکن است کسی به کمیته امداد رسیدگی کند به عنوان ترحم، چون کمک ترحمانه در غیر مسلمین هم هست، یعنی کمک به افراد تنگ دست و افتاده، این امر عاطفی است که غیر مسلمان هم این رو دارد. تو حیوانات هم این هست، این خیلی محمود و ممدوح نیست. کمک با ترحم محمود نیست، کمک با احترام محمود است. فرمود اونها روی محبت که بالاترین درجه احترام است از شما پذیرایی میکردن. در سوره 8 فرمود مردم مدینه دوست شما مهاجرین شدن، یحبون من یهاجروا الیهم، بنابراین یؤثرون علی انفسهم و کان بهم خصاصه. در مسائل مالی هم اهل ایثار بودن و در کمک کردن هم با احترام و محبت شما را پذیرای میکردن، نه با ترحم. چون روی محبت شما را پذیرای میکردن جای تقدیر دارد، وگرنه هر بیپناهی را انسان پناه بدهد روی ترحم، این کار انسانی نیست. چون اونایی که در فرهنگ قرآن انسان واقعی نیستن هم این کمک ها را دارن. کدوم کشور است که به فقراش نمیرسد؟ کدوم کشور است که به افتاده ها نمیرسد؟ همه میرسند، چه موحد چه موحد. منتها فرقی که مؤمن دارد این است که با احترام و با محبت قربت الله کمک میکند، دیگری برای ارضای عاطفه خود رو ترحم کمک میکند. فرمود مردم مدینه با محبت از شما پذیرایی کردند. دلهای مردم مدنی را که متوجه شما کرد؟ جز مقلب الغروب که احدی حاکم بر دل نیست که محبت شما را در دلهای مردم مدینه القا کند. اینکه ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود به القیت علیک محبتا منی، ناظر به همین بخش است. این که در زیارت امین الله بگیم خدایا اون توفیق بده که محبتا برای اسما و صفات و اولیای تو و محبوبتا فی ارضک و سمایک، اون توفیق را بده که من از محبوبیت ملی برخوردار باشم، که فرشتگان به من علاقه داشته باشن، مردم به من علاقه داشته باشن. این نعمت خوبی است و این کار دست کسی نیست مگر به دست مقلب القلوب. خب فرمود به این که شما رو ما از استضعاف رهایی دادیم، مأوا دادیم، تأییدتون کردیم، همه اون قلت‌ها و استضعاف‌ها برطرف شد و از روزی‌های طیبم شما را برخوردار کردیم تا شما شاکر این همه نعمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانندون باشید. مشکل سیاسیتون برطرف شد، مشکل مالیتون برطرف شد، مشکل امنیتیتون برطرف شد، مشکل اقتصادیتون برطرف شد. همه اینها رو شما یاد داره که اسلام به شما داد. به یاد تاریخ اسلام باشید، به یاد اون روزی که اسلام حکومت نداشت باشید و به یاد اون روزی که اسلام حکومت داشت و عمل رسید باشید. الان هم این حرف زنده است. این چنین است که این قضیتون فی واقعه باشد، فقط تلاوتش برای ما مونده باشد، که الان هم حرف روزه. فرمود قبل از انقلاب را بیاد بیارید، بعد از انقلاب را بیاد بیارید. قبلا یه اقلیت غیر رسمی بودی، با پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون کار کرده که کورش رو برای مقدم داشتن. شما ببینید تاریخ هجری شمسی یا قمری از فرهنگ اون تاغوتیان رخت بربسته بود، نه تنها در اسناد قباله و سندهای چک و سندهای معتبر دیگر باید تاریخ شاهنشاهی می نوشتن. الان هم شما بعد از قبر سلام ببینید با تأسف همراه است. ببینید هنوز لوح قبر بعضی از افرادی که در سال 56 و 55 اینها مردن تاریخ شاهنشاهی کورش کبیر اونجا هست. خب کسی رو مجبور نگردن که در لوح قبر پدرش تاریخ شاهنشاهی بنویسه که، ولی وقتی فرهنگ اینجور شد کورش به جای پیغمبر می نشیند. خب کسی که تاریخ قبر پدرش رو می نویسه برای اینکه فاتحه بخونه دیگه یادش باشه به سراغش بره. اینجور شد که لوح قبر هم احیانا اسم کورش هست نه اسم پیغمبر. این تاریخ را رها کردن یعنی یه اقلیت غیر قانونی، و این اسلام بود که همه این عزت ها و شکوه ها را آورده. که الان شما ببینید کسی ایران را به عنوان یک کشور رسمی که نمیشناسه، چه رسد به تشیع. هم اهل بیت الان در جهان زیتر و گردن از دیگران بلندتر شدن و هم ایران. پس این حرف روزه. همون دو برد کرو به یاد این صحنه باشید. از انتم قلیلون، اون قلت شما را ذات اقدس اله به کثرت تبدیل کرد. چون که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شما گروه کم بودید، فکسرکم. آیه 86 سوره اعراف قبلا به این صورت گذشت. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. بعد همون بعد کرو اذ کنتم قلیلا فکسرکم. این با گسترش اسلام شما از اقلیت در آمدید کثیر شدید، بعدم اکثریت تشکیل دادید. اول قلیل بودید، بعد کثیر شدید، بعد اکثر شدید. این درباره رقم ریاضی. اما درباره مسئله استضعاف، همون شما مستضعف بودید. استضعاف هم قبلا در سوره مبارکه اعراف گذشت که دو نحوه است. یه وقت از انسان ضعف تحمیلی را به اجبار تحمل میکنند، چه این شخصی معذور است. یه وقت از کسی سلطه پذیر است با سکوت خود، با سهلنگاری سلطه را میپذیرد، کم کم قدرت را به دست خود به دیگری واگذار میکنند. این گون از مستضعفان مثل مستکبران در قیامت به دو عذاب معذبند. پس بعضی از مستضعفان هایی که اصلا معذب نیستن، اونا کسانی هایی که ضعف را بر اونا تحمیل کردن و ذات اقدس اله مردان الهی را مأمور میکند که در راه نجات این گونه از مستضعفان مبارزه کنند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین فی الارض. اونایی که لا یستطیعون حیلتن فی الارض و قدرت قیام ندارن و میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، اون گونه از مستضعفون را ذات اقدس اله می ستاید و اونها را از استضعاف به در می آورد و به مقام امامت هم احیانا میرساند، چون که در آیه 4 و 5 سوره مبارکه قصص به این صورت آمده است که ان فرعون علا فرعون و جعل اهلا شیعا یستضعف طائبة منهم که یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، اما بنريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، که فعل مضارع و نشانه استمرار، یعنی اراده ما مستمرا بر این است که مستضعفان بی گناه را به مقام امامت در زمین برساند. این یه نحوه استضعاف است که استضعافی است تحمیلی و کسی که ضعف بر او تحمیل شده و قدرت دفاع نداشت معذور عند الله است. اگر ارتباطش رو با ذات اقدس الهی حفظ بکند از استضعاف میرهد به مقام امامت میرسد. اما یه قسم استضعاف مذموم است. استضعاف مذموم این است که کسی در اثر سهلنگاری سلطه پذیر باشد، ضعف پذیر باشد، دفاع نکند، هم بگوید به من چه، هم بگوید به تو چه، نه خودش قیام بکند، نه بگذارد دیگری قیام بکند. اینا کسانی هستند که هم نائی هم ناهی، و هم ینعون عنه و ینهون عنه. اینا هم از مبارزه دورن، هم جلوی مبارزه مبارزان را میگیرن، هم نائی هستند و بعید از جهادن، هم ناهی هستند و نهی میکنن از معروف، و هم ینعون عنه و ینهون عنه. چرین گروهی استضعافشون برای اینها عذاب‌آور است. همونطوری که مستشبر دو تا عذاب دارد، یکی اینکه خودش بیراه رفته است، یکی اینکه کجراه را بر دیگری تحمیل کرده است. مستضعفی که زیر بار سلطه میرد، سلطه سلطگر را میپذیرد و امضا میکند، اون نه تنها در قیامت اهل نجات نیست، نه تنها در جهنم می سوزد، بلکه عذاب او هم مثل مستکبر عذاب دو برابر است. شرحش مبسوطاً در سوره مبارکه اعراف گذشت، ولی اجمالش با بررسی این چند آیه این است. در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که آیه 38 کلما دخلت امت و لعنت اختها، هر وقت گروهی وارد جهنم می شد، اخت یعنی مصر، نه اخت یعنی خواهر، اخت یعنی مصر. این گفتن باب کانه و اخواتها، یعنی کانه و امثالها، نه کانه و خواهران کانه. و اگر اخ و اخت رو هم اخت گفتن، برادر و خواهر اخت گفتن، برای شبیه همه در نژاد و نسب و امثال زالید، وگرنه اخت لغتن یعنی مثل. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی مثل هم. حتی ازد دار کوفی ها جمیعا، همشون اولین و آخرین که وارد دوزخ شدن، قالت اخراهم رؤولاهم ربنا ها اولای اولونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. این مستضعفین که دنبال روان در باره اون مستکبرین که رهبران ستمن، به خدا عرض بکنه خدا یا عذاب این مستکبرین را دو برابر کن. ربنا ها اولای اذلونا، یعنی این مستکبرین ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اینها را دو برابر کن، برای که هم خودشون گمراه شدن هم ما را گمراه کردن. ذات اقدس اله پاسخ میداد، قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. فرمود هم عذاب مستکبران دو برابر است، هم عذاب شما دو برابر، منتها شما تحلیل نکردی. عذاب مستکبر دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کرده، یکی اینکه بیراه رفته، یکی این بیراه رفتن را بر شما تحمیل کرده و شما را اغوا کرده. شما هم دو تا گناه کردید، یکی اینکه بیراه رفتید معصیت کردید، اینکه عمدن رهبران الهی را رها کردید، رهبران ستم را گرفتید. رهبران الهی در بین شما بودن، اتمام حجت کردن، شما را به خود دعوت کردن، شما را به خدا دعوت کردن، شما می توانستید رهبری رهبران مذهبی را تأیید کنید و نکردید. شما پس دو تا معصیت کردید، منتها تحلیل نمی کنید. اگر اونا با توطئه و نقشه ضعف را بر شما تحمیل کردن، شما هم در کمال سهولت پذیرفتی. لکن لکلین ریاکن لکن لا تعلمون. پس این چنین نیست هر مستضعفی محمود و ممدوح باشد، هر ضعیفی هم اهل بهشت باشد. اون ضعیفی که اهل مبارزه باشد و قدرتش در راه مبارزه و جهاد الهی صرف بکند منتها به ثمر نرسد، او اهل بهشت است البته. اما کسی اهل قیام و مبارزه نباشد و اهل امر معروف و نهی از منکر نباشد، هی مشکل را دارد. نحوه سوال و جواب مستضعفان و مستکبران بخشی در سوره مبارک احزاب آمده، بخشی در سوره مبارک سبع، منتها تحلیل جامعش در سوره اعراف است که الان خونده شد. در سوره احزاب آیه 66 و 67 این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اون روز همین مستضعفین میگن ای کاش ما خدا و پیامبر را اطاعت میکردیم. بعد میگن خدایا ما سادات و کبرایمون را، زعمای قوممون را اطاعت کردیم، اونا ما را گمراه کردن، خدایا عذاب اینها را برابر کن. این قال و قالو که گفتار مستضعفین است در دوزخ، پاسخش همان است که در سوره مبارکه اعراف آمده که نه لکلن زیادون برا که لا تعلمون. این که گفتیم حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اهل محاسبه باشید، اهل مراقبه باشید، یعنی همین دیگه. اگر رهبران مذهبی در بین شما نبودند و اگر اونها دعوت نمی کردند و اگر شما امکان اجابت نداشتید، اونگاه استضعافتون محمود بود. اما وقتی رهبران مذهبی در بین شما هستند، شما را به خدا دعوت می کنند، شما هم امکان اجابت دارید، مع ذلک به دنبال سادتنا و کبرا انو برید، شما هم دو تا گناه کردید: یکی اصل معصیت، یکی خانه‌نشین کردن رهبران مذهبی و به دنبال رهبران غیر مذهبی رفتن بود. در سوره مبارکه سبع به این صورت آمده است، آیه 31 و 32: قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعد فهمت برو ترا از ظالمون موقوفون عند ربهم. اینا در فضای قیامت کبرا ظالمین، اهم از مستکبرین و مستضعفین، هر دو ظالمه، اینا بازداشت میشن، اینا رو نگه میدارن. یرجع بعضهم الى بعض القول، گفتاری هم گفتگوی هم بین خودشون دارن، رد و بدل میکنن، تخاصمی دارن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین و مستکبرین میگن شما اگر نبودید ما ایمان می آوردیم، شما ما رو گمراه کردید. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى، ما شما رو گمراه کردیم. بعد اذ جاءکم، خب رهبران مذهبی که بودن، شما را که دعوت کردن، حجت خدا را هم بر شما اتمام کردن، شما هم مثل ما مجرمی، بل کنتم مجرمی. اونگاه قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفین با مستکبرین بگن بله ما بیراه رفتیم، اما بر مکر اللیل و النهار، اون نقشه مداوم و مستمر شبان روزی شما پشت درهای بسته ما را به این روز رسوند. اونگاه ذات اقدس اله میگد به این که مگر رهبران الهی شما را از این نقشه در پشت درهای بسته خبر ندادند، مگر اتمام حجت نکردند. بنابراین این که میگید نقشه کشیدن، پس شما میدونستید اینا شب و روز دارن نقشه میکشن. و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. شما شبها نقشه کشیدید، روزها نقشه کشیدید، با ترفندها ما را گمراه کردید. اما این حرف رو در وقتی میزنن که در دلشون میدانند حجت الهی بالغ است، برای که رهبران مذهبی همه افکار بانه در جون گذاشتن. و اثر ندامت لما رأوا العذاب، همه افراد مستضعف که به مستکبران میگن شما نقشه کشیدید ما نقشه شما ما گمراه شدیم، این درسته، اونا نقشه کشیدن که چگونه فضای تاریک و تیره ایجاد کنن، این درسته. اما رهبران مذهبی هم بودن و شفاف سخن گفتن، شما هم که شنیدید خب چرا رفتید؟ لذا همین مستضعفین در دلشون پشیمانی را به عنوان سر نهادینه کردن. فأثر الندامت لما رأوا العذاب، بعد فرمود جعل الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما تو گردن اینها غل انداختیم. بعد فرمود این غل رو که ما از آهنگری نیاوردیم، که اونجا طور نیست که یک مواد TNT باشه و یک گازوئیل باشه و یک بنزین باشه و یک نفتی باشه، که همین معصیت از به صورت شعله در میاد، به صورت حتر ذکر کرده. فرمود ما اینجا که آهنگری راه ننداختیم، که هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این زنجیر همان است که شما با دست خودتون داشتید. ما رهبران مذهبی فرستادیم به دنبال پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یزعو عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم. ما به زحمت این زنجیر را از دست و پایتون وا کردیم، شما با میل و علاقه خودتون رو زندانی کردید. ما به شما گفتیم که بی بند و باری غل و زنجیره و شما باور نکردید، و این زنجیر جز بی بند و باری شما و اطاعت مستکبران چیزی دیگر نیست. اینجا هم از اون آیاتی است که دیگه کلمه با ندارد، دیگه نفرمود هل یجزونه الا بما کانوا یعملون. فرمود این قول همان است که شما با دست خودتون انداختی. پس در سوره اعراف فرمود و یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. انبیاء الهی عموما به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصا، که این آیه در وصف خصوص اون حضرت است، در کتابهای آسمانی انبیای سلف به این وصف ستوده شد که النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر فیزعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اینا آمدن دست و بال شما را آزاد کرده، اینا به شما آزادی دادن. آزادی یعنی که انسان از بند هوا بره، از اطاعت غیر خدا نجات پیدا کند، این میشه آزادی. نه معاذالله آزادی اینه که از شریعت آزاد باشد، از اطاعت آزاد باشد. و یا نورانی از سمی سلام الله علیه است که الهی کفا بی فخرن ان اکون رک عبدا و کفا بی اذن ان تکون رب. خدای افتخار از این بالاتر که من بنده تو باشم، عزت از این بالاتر که تو رب من باشی نیست، افتخار و عزت از این بالاتر نیست. خب بنابراین این چه نیست که هر مستضعفی محمود و ممدوح باشد و مورد رحمت اله باشد. اون مستضعفی که عمدن سلطه پذیر است و عمدن ضعف را استقبال بکند مثل مستکبر، نه تنها اهل جهنم است بلکه عذاب او دو برابر است. مرحوم آیت الله آقای شیخ مهدی امیرکرائی امامی که قبرش وقتی وارد شیخان میشید از خیابان حضرتیه، دستراز همین اول قبر این بزرگوار است، این کسی بود که امام رضوان الله علیه یه مقدار شرح منظور به ایشون، خودشون هم حکیم بود هم فقیه بود و از شاگردان معروف مرحوم شاذ الله نوری بود. اوائل ورود ما در قوم قصه مرحوم شاذ الله این بزرگوار نقل میکرد. اون وقت هم در سن 80 بود، تقریبا در آستان 80 بود. او با گریه گریان مرحوم شاذ الله رو نقل میکرد که همین معممین رفتن و تماشا کردن اعدام مرحوم شاذ الله رو برگشتن روز روشن. این شرح مبسوطی هم دارد. خب اگر کسی با بودن حجت خدا این جور بیراه برود، این گونه از مستضعفین لکل ضعفون ولکن لا یعلمون. فبود این چه نیست که هر کسی ضعیف شد اهل بهشت باشد، اون که مبارزه نکرد ضعف را استقبال کرد، استکبار مستکبران را با تحمل سلطه اونها تأیید کرد و تقویت کرد، اون هم مثل مستکبر دو برابر معذب است و ولکن لکل زیافون ولکن لا تعبد. در آیه محل بحث فرمود به این که شما به یاد این صحنه باشید که دیگران شما رو به عنوان یه اقلیت غیر قانونی استضعاف میکردن، ما شما رهایی دادیم. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض که تخافون ان یتخطفکم الناس. این آدم ربایی خیلی چیز عادی بود برای اونها، هم در اون مرزی شما از خطر آدم ربایی در امان نبودید، تنادید قریش شما رو می رو بودن و می کشت، هم از در برون مرزی این دو امپراتور قوی ایران و روم نسبت به شما بعد تشکیل حکومت اسلامی مقتدرانه برخورد می کردن. این تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله در خطبه قاضیه هست که مود شما از خطر اکاسره و قیاسره به وسیله اسلام نجات پیدا کردید. اکاسره همین کسراهای ایران زمین بودن، قیاسره همین قیصرهای روم بودن. اون روز غیر از دو ابرقدرت کسی روی زمین حکومتی نمیکرد. کشورهای دیگر هم زیر اقمار سیاسی همین امپراتوری روم بودن و هم به امپراتوری ایران. ایران که میگفتن شاهنشاهی شاهنشاهی، برای اینکه از بسیار از کشور دیگر باج میگرفت، وگرنه کشوری که فقط خودش بتونه اداره کنه کشور سلطنتی است که شاه او اداره میکنه. اما شاهنشاهی با اون کشور میگن که از کشور دیگر هم بتونه باج بگیره. این امپراتوری ایران از کشور دیگر هم باج میگیره. در نهج البلاغه در خطبه قاضیه فرمود به این که این اکاسره و این قیاسره که دستبردار نیستن که، و همه اینا رو اسلام رام کرده. به بالاخره طول نکشید که از قلب فرانسه تا بخش وسیع آسیای میانه همه شهادت به وحدانیت حق میدادن در مدت کوتاه. حالا کسی بیاید بگه که اسلام افیون جامعه است، اسلام اگر به حکومت برسد افیون است، خب این دیگه مطابقه با قرآن نیست. فبود وضع کرو، فبود این حرف که الان این چه نیست که قضیتون فی واقع تلاوتش برای ما مونده باشد که، فبود بیاد این صحنه باشه که این شما را عزیز کرد، از غلت به در آورد، فکسرکم که در سوره اعراف آمده، مستضعف بودید از استضعاف رهایی یافتید، بی معوا بودید معوایتون داد، چه در داخله حجاز مدینه را در اختیار شما قرار داد، چه در خارج حجاز طوری نکشید که این امپراتوری را مغرور شما کرده است. فآواکم و ایدکم با تأییدات خودش با نصرت خودش، بعد و رزقکم من الطیبات، انواع و اقسام نعم را به شما دادن. همه این غنایم به حجاز سرازیر شد بوده. همین شما افرادی که بالاخره صدقه بخور بودید، حالا ثروت‌ها رو با تبر تقسیم میکنید. اون روز که سکه در کار نبود، یک اسکناس هم که نبود، دو اونا با شمش طلا و نقره معامله میکردن. اگر کسی سرمایه دار بود تو انبارش مثل هیزم شمش طلا فراوان داشت، شمش نقره فراوان داشت. اینی که یعقوبی در جریان توزیع میراث امراض نقل بکند که ورثه امراض ثروتش را با تبر بین خود تقسیم کردن، همین طور است. انا یه روستایی برای سوخت زمستانش این درخت‌های بریده باغ را نگه می‌دارد تو انبار برای سوخت زمستانه، بعد رو با تبر نیم می‌کند و در بخاری می‌ندازد. فرمود به این که اینها طلاها را و شمش‌های طلا را با تبر تقسیم می‌کردند، همه اینها قناعه بود که از ایران و روم رفته حجاز. خب یه افراد صفه بشیر صدقه بخور، حالا تبر دست بگیرد طلا را شمش طلا را بین ورثه تقسیم بکنه. خب اینجور بود، خب چرا شما حق شناسی نمی کنی؟ چرا قدردانی نمی کنی؟ فآواکم و ایدکم برسلی و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. در داخلی مکه همون ما این شهر را شهر امن قرار دادیم. خود مکه طوری بود که دیگران اگر غارت میکردن حریم مکه و حریم حرم محفوظ بود. خدای سبحان فرمود به این که ما این نعمت که شما دادیم، البته این نعمت از این جهت توسعه دارد. آیه 57 سوره مبارکه قصص این است وقالوا ان تبع الهدى معکن و تخطف من ارضنا، میگفتن به این که ما اگر از تو پیروی بکنیم ما رو میروباین از سرزمین ما، تبعیدمون میکنن یا هلاکمون میکنن. امامت اولا لمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. ما این مکه را که حرم امن قرار دادیم، اینجا دیگه محفوظ از خطر، از هر خطری هم در جای دیگر باشد در داخل مکه ما شما تأمین کردیم. چه اینکه مشابه این معنا در بخشای دیگری از سوره مبارکه عنکبوت آمده است، آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت این است که اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا که بیتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون بنعمت الله یکفرون. البته یک نعمت خاصی است که به خصوص مکه داده است، ولی از این نعمت خاص همگان بهره مندند، چه ملحد چه موحد. در اون بحث واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه که سوال برانگیز بود، این در خصوص عذاب بود، ولی در برابر رحمت این چنین نیست، چون لطف الهی میتواند بی سابقه شامل حال کسی بشود. چون منن و کب تدا، این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه سجادی که از بقید منن و کب تدا، خدای تمام منت ها، منت و نعمت عظیم است، تمام نعمت ها تو ابتدایی است، کسی نمیتواند بگید من زحمت کشیدم استحقاق این نعمت پیدا کردم، چون پاسخش این است که اون توفیق زحمت رو کی داد، اون توفیق نعمت رو کی داد. بلکه هر منت، هر نعمتی باشد ابتدایی است. گاهی ممکن است در سرزمین عرفات یا در حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام یه انسان صالحی بیاید دعا کند، به برکت دعای او خیلی از کسانی که در اون حوض محدود هستند متنعم باشند و رو تبهکار و گناهکار هم باشند. این سوال ندارد که چطور رحمت خدا شامل حال مذنب و غیر مذنب شد، چون رحمت او ابتدایی است. اما او ذوالفضل عظیم است. اما اگر عذاب خدا به غیر ظالم برسد، سوال برانگیز است که چند پاسخ ارائه شد. اون وقتو فتتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این سوال برانگیز است. اما رحمت الهی شامل حال غیر عالم بشود، شامل حال گناهکار بشود، این سوال ندارد، چون نعمت های او ابتدایی است. اصل هستی را و کمالات هستی را به صورت رایگان عطا کرده است و حکیمی یه مقدار درهمای قلب خریده، دیگری بهش گفت آخه این درهمو قلب است، گفت بله منم میدونم قلب است، ولی کیمیا پیش منه، یعنی این رو خواستن به ما برهمانن، به این که آدم تقلبی رو هم خدا قبول میکند، برای اینکه کیمیا پیش اوست. این مقلب القلوب طوری میتواند این انسان متقلب را آرام بکند که صاف و شفاف در بیاد. اون اشکایی که میریزد نشانه همون طهارت روست. اگر این بزرگوار گفت که حکیمی بود از زرگری سیبها و طلاهای تقلبی میخرید و دیگری بهش میگفت این چه آنچه که تو خریدی مقشوش است، او گفت من میدونم مقشوش است، من با مقشوش کار دارم، من میخوام رو کیمیا کنم، من مس میخوام، نه اینکه طلا را طلا کنم، من اینی که توش مس هست و تقلبی است و ناسالم است میخوام سالم کنم، یعنی کار خدای سبحان کیمیاگری است. الحمدلله.